أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه ثانیه بحث در این بود که آیا اشکالات مرحوم آخون به جوابهای سگانهی که در کفایه نقل فرموده بود از دیگران، آیا اشکالات مرحوم آخون وارد هست به این جوابها یا اینکه اشکال وارد نیست، به این جوابها قابل التزام هست؟ رسیدیم به جواب دوم از اشکال در عبادیت طهارات صلات که مرحوم آخون در کفایه و همینطور در تقریرات بحثشون، در بحثشون که در تقریرات آمده، از مرحوم شیخ نقل کرده است. جواب دوم این بود که عبادیت بحث اونجا که در کفایه نقل شده، جواب اینه که عبادیت طهارات صلات از راه تعلق امر غیری به اونها و به اقتضای امر غیری ثابت نشده است تا اشکالات ثلاثه از جمله اشکال دو وارد بشه و محل داشته باشه، بلکه عبادیت طهارات صلات تعبدی بودن طهارات صلات به خاطر خصوصیت ذی المقدمه اونها هست که غرض از امر نفسی به ذی المقدمه حاصل نمی شود مگر به اتیان طهارات صلات به وجه قربی. با این بیان و با این توضیح که همونطور که غرض از امر نفسی به صلات حاصل نمی شود مگر اینکه مکلف خود صلات را به نحو عبادی و به وجه قربی انجام بده، بدون قصد قربت عمل صحیح نیست، غرض حاصل نمیشه، همینطور هم غرض از امر نفسی به ذی المقدمه بدون قصد تقرب در طهارات صلات حاصل نمیشه. یعنی حصول غرض از امر نفسی به صلات به ذی المقدمه، حصولش متوقف بر اتیان طهارات صلات به وجه قربی هست. وجه تعبدی بودن اینه، نه اینکه وجه تعبدی بودن و اعتبار قصد قربت در طهارات صلات از جهت تعلق امر غیری باشه. این جواب دوم مرحوم شیخ که مرحوم آخون در کفایه نقل کرده هم اینه. مرحوم آخون به این جواب اشکال میکنه. اشکالی که در کفایه به این جواب شده اینه که این جواب مثل جواب اول نمیتواند مشکل ترتب ثواب بر طهارات صلات را حل بکنه. این اشکال را نمیتونه حل بکنه. در تقریراتش هم توضیح دادن که این جواب اشکال اعتبار قصد قربت را حل میکنه، اشکال دور را حل میکنه، اما اشکال ترتب ثواب را حل نمیکنه. سه تا اشکال بود دیگه. نقد مرحوم آخون، مناقشه مرحوم آخون در این جواب اینه که این جوابی که مرحوم شیخ فرموده، این جواب اشکال ترتب ثواب را اشکال ترتب ثواب رو حل نمیکنه، اما دو تا اشکال دیگر رو حل میکنه، چون سه تا اشکال بود دیگه. اشکال اول این بود که چطور در مباحث قبلی، در جهت قبلی گفته شد که امر غیری اطاعت مستقل نداره و موجب تقرب نمیشه، چطور گفته شده؟ و حال اینکه طهارات ثلاث با اینکه مقدمه هستن، متعلق امر غیری هستن، عمل عبادی هستن، موجب اتیان اینها موجب تقرب میشه. اشکال اول این بود، اشکال دوم هم ترتب ثواب، اشکال سوم اشکال دور هست. در نظر مرحوم آخون این جواب مرحوم، جواب دوم مرحوم شیخ، اشکال عبادی بودن طهارات ثلاث را حل میکنه. وجه اینکه طهارات ثلاث عبادی هستن با این جواب حل میشه، و همینطور اشکال دور هم حل میشه، اشکال دور هم با این جواب حل میشه، چون اشکال دور در صورتی پیش می آمد که عبادیت از راه تعلق امر غیری باشه، بعدن هم توضیح بیشتر داده میشه. و وقتی منشأ عبادی بودن در جواب دوم تعلق امر غیری نشد، توقف غرضی از ذیل مقدمه بود، دیگه اون اشکال دور هم مرتفع میشه. مرحوم آخون فرموده است که این، بله، این جواب دوم مرحوم شیخ اشکال عبادیت طهارات ثلاث را حل میکنه. معلوم میشه که چرا طهارات ثلاث باید به نحو عبادی انجام بشود و اتیان اونها بدون قصد قربت موجب سقوط تکلیف نمیشود. این اشکال را حل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در این جواب گفته شده به اینکه این عبادی بودن به خاطر تعلق امر غیری نیست، عبادی بودن به خاطر اینکه غرض از ذیل مقدمه لا یحصل الا به اتیان طهارات ثلاث به وجه قربی، از باب توقف حصول غرض ذیل مقدمه بر اتیان طهارات به وجه عبادی، از این جهت این طهارات ثلاث عبادی شدن، قصد قربت در اونها معتبر شده است. همونطور که خود صلات عبادی بودنش به خاطر توقف حصول غرض از امر نفسی صلات بر قصد قربت. خب این اشکال عبادی بودن با این جواب حل میشه. اشکال دور هم حل میشه با این توضیح دیگه، توضیحش رو همینجا بدیم که اشکال دور این بود که مرحوم شیخ در کتاب طهاره که اشکال دور رو مطرح فرموده، اشکال دور این بود که بله تعلق امر غیری به طهارات ثلاث متوقف، تعلق امر غیری به طهارات ثلاث متوقف بر این است که اینها مقدمه باشند برای صلات. مقدمه بودن صلات متوقف بر عبادی بودن اینها هست، چون اگه عبادی به وجه عبادی انجام نشن مقدمه نیستن. عبادی بودن هم متوقف است بر تعلق امر غیری، چون اگه امن نداشته باشن که دیگه عبادی نمیشن، برای عبادی شدن احتیاج به امن وجود داره. نتیجه این اشکال دور، این حاصل اشکال دور اینه که تعلق امر غیری متوقف بر عبادیت طهارات ثلاث هست، عبادیت طهارات ثلاث هم متوقف هست بر تعلق امر غیری. الف متوقف بر با، با متوقف بر الف میشه دور. این اشکال دور این بود. در نظر مرحوم آخون این جواب دوم اشکال دور رو هم حل میکنه، چون یک طرف توقف رو از بین میبره. بر اساس جواب دوم گفته میشود که هرچند تعلق امر غیری به طهارات ثلاث متوقف بر عبادیت طهارات ثلاث هست، این طرف توقف مورد قبول هست، مورد اعتراف هست، ولی عبادیت طهارات ثلاث متوقف بر تعلق امر غیری نیست. این جواب دوم اصلا حاصلش اینه که عبادیت طهارات ثلاث به اقتضای امر غیری نیست. و وقتی به اقتضای امر غیری نباشه، اون طرف دوم توقف کنار میره. اون طرف دوم که کنار رفت، دور هم منتفی میشه. خب این بله نظر مرحوم آخوند نسبت به جواب دوم اینه. جواب دوم را از مرحوم شیخ با این مقدمات بیان فرمود و نظری که نسبت به این جواب داره اینه که این جواب دو تا اشکال از اشکالات ثلاثه را حل میکنه، ولی اشکال وسط که اشکال ترتب ثواب بر اتیان واجب غیری بر طهارات ثلاث باشه، این اشکال را حل نمیکنه. این بیان مرحوم آخوند و نظر مرحوم آخوند نسبت به این جوابی که از مرحوم شیخ در کفایه نقل شده. با توجه به توضیحی که نسبت به جواب دوم مرحوم آخوند داده شده بر اساس عباراتی که در کفایه نقل شده از جواب دوم و اونچه که به عنوان نظر مرحوم آخون در اندازه‌گیری این جواب مطرح شده که در نظر مرحوم آخون حد این جواب، شأن این جواب اینه که دو تا اشکال را حل میکنه ولی اشکال سوم که اشکال عبادی بودن را حل نمیکنه. با توجه به توضیحاتی که در این قسمت داده شده معلوم میشه که اون چرا که بعض الاعلام در منطقا در مورد این جوابی که مرحوم آخوند به عنوان صانیح ما نقل کرده از مرحوم شیخ نقل کرده، مطالبی که بعض الاعلام در منطقا در این قسمت فرموده اند تمام نیست، صحیح نیست، محل اشکال هست، بلکه صدور این مطالب از ایشون با اون عظمت علمی محل تعجب هست. اون چه که در منطقه نسبت به این وجه مطرح شده اینه که اولا این وجه رو که خواستن مطرح بکنن فرمودن ما نسب صاحب الکفایه الی شیخ، یعنی جواب دوم این جوابی است که مرحوم آخوند به شیخ نسبت داده، حرف خود مرحوم شیخ نیست. بعدم تصریح فرمودند در ادامه که این جواب این با کلام شیخ ارتباطی ندارد، بینهما بون بعید. از این جوابی که مرحوم آخوند در کفایه به عنوان ثانیه ما ذکر شده با اون چی که جواب مرحوم شیخ در کتاب الطهاره است، این جواب ارتباطی با این ندارد. اولا عنوان وجه را اینطور ذکر کردن که نسب صاحب الکفایه الی شیخ. در بررسی این وجه که این وجه اصلا محل داره، مجال داره، قابل گفتن هست یا قابل گفتن نیست، در این قسمت هم فرمودن من الواضح که این جواب هیچ یک از اشکالات سابقه در طهارات ثلاث را حل نمی کنه. چطور حل نمی کنه؟ فرمودن اصلا معنا نداره که این جواب بتونه حل بکنه. کیفه این جواب بتونه اشکالات ثلاثه را حل بکنه در حالی که مضمون این جواب و نتیجه این جواب بیان محل اشکال هست، بیان موضوع اشکال هست، یعنی بیان مبنای اشکال هست. چون این اشکالات ثلاثه یا بیش از این، در این اشکالات ثلاثه یک امری مفروغ عن گرفته شده، به خاطر مفروغ عن بودن اون امر اشکال شده. اون امر مفروغ عن که پایه اشکال هست، مبنای اشکال هست، عبادیت طهارات ثلاثه، اینه که طهارات ثلاث عمل عبادی هستند، به وجه قربی باید انجام بشوند، بدون وجه قربی انجام دادن اینها صحیح نیست. این مبنای اشکاله، این جهت مبنای اشکاله. فرمایش بعض الاعلام در اینجا اینه، در منطقه اینه که این وجه که مرحوم آخون نقل میکنه در ثانیه ما، حاصل این وجه همون تکرار عبادی بودن طهارات ثلاثه، همون مبنای اشکال را ایشون در ثانیه ما بیان کرده. خب مبنای اشکال این که نمیتونه حل اشکال بکنه، که اونی که اشکال متوقف بر او هست، مبتنی بر اون هست، مفروغ عنه در هر اشکالی هست، او که حلال اشکال نمیتونه باشه. اونچه که در عنوان محصل و نتیجه این ثانیه ما که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده، اونچه که محصل او هست بیان عبادی بودن طهارات ثلاثه. عبادی بودن طهارات ثلاث مبنای اشکاله، اینکه جواب از اشکال نمیتونه باشه. فرمودن اونچه که موجب جواب از اشکال میشود و اشکال را حل میکنه اینه که شما منشأ عبادی بودن طهارات ثلاث را بیان بکنید، و الا خود همون عبادی بودن طهارات ثلاث را تکرار بکنید، این که جواب از اشکال نشد. که اونجه که در این وجه اومده برای بیان عبادی بودن طهارات ثلاثه، و عبادی بودن طهارات ثلاث مبنای اشکاله نه حل اشکال. اون حساب این جواب هیچ یک از این اشکالات را حل نمیکنه. معنا نداره که این وجه همین که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده اینه. بعدم فرمودن که من العجیب که مرحوم آخوند این وجه به مرحوم شیخ نسبت داده شده، با اینکه وجه مذکور در کلام شیخ لا یرتبط به اونچه که مرحوم آخوند در ثانیه ما ذکر شده، لا یرتبط بهی بالمره، از ارتباطی به این نداره. بعدم یه منبله فرمایشات مرحوم شیخ را در کتاب الطهاره آوردن، که مرحوم شیخ در کتاب الطهاره در حل اشکال دول چه چیزی فرمود، مطالب مرحوم شیخ را آوردن که حالا بعد اشاره میشه که تأمل در اونها اقتضا میکنه که اون مطالبی که از کتاب الطهاره آوردن مرحوم آخوند بیچاره زحمت کشیده همونها را در محصلش آورده دیگه، چیزی غیر از اون نیست. علایال ایشون بعد مطالب مرحوم شیخ را در کتاب الطهاره آوردن، در ادامه فرمودن که خب این که حرف مرحوم شیخ اونی نیست که مرحوم آخوند در ثانیه ما نقل کرده. بعدم اشکال کردن به مرحوم مشکینی، به مرحوم اصفهانی، که چرا این اعلام قبول کردن که حرف مرحوم آخوند همون حرف اونی که مرحوم آخوند نقل کرده همون حرف مرحوم شیخه. فرمودن من العجیب که مرحوم مشکینی در اینجا ادعا کردن که این وجه مذکور در کفایه مختار تغییراته. ایشون فرموده چطور میتونه این وجه مختار تغییرات باشه، با اینکه در تغییرات در مقام حل اشکال برآمده، این وجه مذکور در کفایه بی ارتباط به حل، چطور میتونه این بله همون مقدار مرحوم شیخ در تغییرات باشه؟ فرمودن اون اینجاست که فرمودن که بله معلوم میشه که این مطلبی که در اینجا هست با تغییرات موافقت نداره، ربطی به تغییرات نداره، و میتوان جزم به این پیدا کرد که عبارت کلام مرحوم، یعنی وجهی که مرحوم آخوند در ثانیه ما ذکر کردن، ما یو تفصابهی ثانیه ما، این بله جزم به این داریم که مراد مرحوم شیخ نیست، ولو کتاب تغییرات فعلا پیش ما نیست که نگاه کنیم ببینیم که اونجا چی نوشته شده. ما فقط کتاب الطهاره را داریم، بر اساس کتاب الطهاره داریم حرف میزنیم، ولی با توجه به بله قرائن جزم به این پیدا میکنیم که ما ذکر المحقق خراسانی در این وجه ثانی مراد مرحوم شیخ نیست. اینجاست که در تعلیق مقرر نوشتن که استاد دامزی الله در روز بعد فرمودن که ما مراجعه به تغییرات کردیم، ولی در این حال اینی را که در تغییرات دیدیم با اونی را که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده موافق نیست دیگه، یعنی با همون نظر عدم موافقت به همون نظر هستیم. فوجد ها غیر موافقت لما ذکر و صاحب الکفایه کما جزم بهی اولا. به مرحوم مشکینی اشکال کردن که چرا مرحوم مشکینی فرمودن اونی که مرحوم آخوند ذکر کرده همون فرمایش مرحوم شیخ در تغییراته. در ادامه هم فرمودن عجیب اینه که عجب از اشتباه مرحوم مشکینی اشتباه مرحوم اصلاحانی است، که مرحوم اصلاحانی فرموده این وجه در نهایه فرموده این وجهی که مرحوم آخوند ذکر کردن همون وجه مذکور در کتاب الطهاره هست. این دیگه حالا نسبت به تغییرات مثلا پیش ما نبود، ولی نسبت به کتاب الطهاره که پیش ما هست و ما بیان کردیم که هیچ ربطی به جواب به این وجه مذکور در کفایه نداره، مرحوم اصلاحانی فرموده که این وجه همون وجه مذکور در کتاب الطهاره است به ادنا تغییرن. این در آخر فرموده که محصل الکلام اینه که انسان یقف و موقف الحیره و الاستغراب تجای حاضر الاشتباهات المتکرره. اشتباهات متکرره ظاهرا یعنی اشتباهاتی که از اعلام در این قسمت محقق میشه. مرحوم خود مرحوم آقای اشتباهی کرده، مرحوم مشکینی هم دوباره همون اشتباه رو داره و مرحوم محقق اصفهانی هم همون اشتباه رو در این مورد دارن. پس به حسب اون چی که بعض الاعلام در منتقا فرمودن، این جواب این مطلبی که مرحوم آخوند به عنوان سانیه ما و محصله ذکر کرده اند، این ارتباطی به کلام مرحوم شیخ نداره و حلال هیچ کدی مشکل اشکالات سابقه نیست. این اونیست که در منتقا در مورد جواب سانی بله در منطقه وجود داره. ولی با توجه به توضیحات قبلی و با تأمل در عبارت کفایه در این ثانیه ما محصله که در عبارت کفایه هست و همینطور تطبیق در ادامه تطبیق اونی را که مرحوم آخوند در کفایه دارن با عبارات کتاب الطهاره مرحوم شیخ و با عبارات مطار الانظار در این قسمت، با تأمل در عبارات کفایه و تطبیق اون با عبارات کتاب الطهاره و عبارات مطار الانظار معلوم میشه که این مناقشات، این اشکال در اینجا که از بعض الاعلام صادر شده، این اشکال اشکال واردی نیست و در این قسمت اشتباهات متکرر از اعلام صادر نشده، بلکه اون چه در کفایه نقل شده موافق با عبارات مرحوم شیخ در کتاب الطهاره، هم موافق با اونه هم با عبارات مطار الانظار موافق. در مطار الانظار هم این جواب با تعبیر الثالث با عنوان الثالث ذکر شده که میخوان اشکالات عبادیت طهارت صلات را حل کنند. در قسمت از ثالث این جواب اونجا مطرح شده. فرمایش مرحوم آخون عبارات مرحوم آخون در کفایه مطابق با اونه، البته هم خود مرحوم آخون هم فرمود ما محصلو ما این عبارات رو که نمیاریم، حاصل مطلب را بیان میکنیم. یه مقدار دخل و تصرف شده ولی ما حاصل بله اونی که در کتاب الطهاره و در مطار الانظار ذکر شده همینی که مرحوم آخوند فرموده. فرمایش مرحوم آخوند مطابقت داره، برداشت مرحوم مشکینی، فهم مرحوم مشکینی از این وجه ثانی مما یتفصابهی برداشت صحیح هست که مرحوم مشکینی فرموده هذا مختال و تقریرات و قد لخصه المصنف. مرحوم آخوند اومده این رو خلاصه کرده چون عبارات تقریرات مفصله. مرحوم برداشت مرحوم اصفهانی هم که فرموده هذا هو الجواب الثانی من الجوابین اللذین اجاب بهما العلامه المحقق الانصاری قدس سره فی کتاب الطهاره به ادنا تغییر، برداشت مرحوم اصفهانی هم برداشت صحیح هست، اشتباهی در این میدان اتفاق نیفتاده، ارتباط داره. ما ذکر و مرحوم آخوند در کفایه مرتبط نفس ما اون مطلبی است که مرحوم شیخ در کتاب طهار آورده، نه اینکه بی ارتباط باشه. چرا نفس او هست؟ دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این مطلب اینه که هم مطابق با او هست و هم حل اشکالات را داره، حل هم قدرت حل دو تا اشکال را داره. چرا؟ به چه دلیل این فرمایش مرحوم آخوند مطابق و این مناقشه بعض الاعلام وارد نیست؟ به خاطر اینکه مگر شما نفرمودید در بررسی این وجه، مگر نفرمودید که اون چه محل بحث و نقطه لازم الحل در مسئله هست، اون نقطه‌ای که باید بحث در اونجا متمرکز بشه اون قسمت را حل بکنیم، فرمودن این است که منشأ عبادیت طهارات ثلاث بیان بشه، سر عبادی بودن طهارات ثلاث بیان بشه. به نظر شما بر اساس تحقیقی که شما دارید که فی محلهی هست، برای حل اشکال باید منشأ عبادیت طهارات ثلاث بیان بشه، نه اینکه خود عبادیت طهارات ثلاث در تکرار بشه به عنوان جواب. منشأ عبادیت باید بیان بشه. به نظر شما مقتضای تحقیق اینه دیگه، و مرحوم شیخ هم در کتاب طهاره همین منشأ عبادیت و سر عبادیت طهارات ثلاث را بیان کرده. خب بر اساس نظر شما که نظر صحیح هست، اون چه نقطه لازم الحل اینه که منشأ عبادیات بیان بشه. خب همانطور که با توجه به این نکته ما به کتاب و طهاره مرحوم شیخ نگاه بکنیم، میبینیم مرحوم شیخ این دست گذاشته روی منشأ عبادیت طهارات ثلاث و فرموده منشأ عبادیت تعلق امر غیری نیست، اقتضای امر غیری نیست، بلکه توقف غرض از ذل مقدمه بر اتیان مقدمه به وجه عبادی هست. در کتاب و طهاره مرحوم شیخ روی این نقطه دست گذاشته، در تقریرات در متاد الانظار روی این نقطه دست گذاشته. عبارتی که مرحوم آخوند در کفایه برای همین وجه ثانی ذکر فرموده، عبارت مرحوم آخوند هم همین را داره. در عبارت مرحوم آخوند در کفایه هم اونچه که به عنوان ثانی ما ذکر شده همین مطلبه، که منشأ عبادیت طهارات ثلاث امر غیری نیست، منشأ عبادیتش توقف حصول الغرضه. خب منشأ عبادیتش فرموده توقف حصول الغرضه. چرا؟ چون عبارت مرحوم آخوند در کفایه چی بود؟ مگه همین نیست؟ ما محصله ان لزوم وقوع طهارات عبادتن انما یکون لعیل ان الغرض من الامر النفسی بغایتها لا یکاد یحصل فلان لا به اقتضای امر حل غیری. این جوابی که مرحوم آخوند آورده به عنوان ثانی ما در دو تا سر، در این جواب هم دست گذاشته شده روی اونی که حلال مشکل هست دیگه. شما انتظار داشتید در مقام جواب از اشکالات دست گذاشته بشه روی حلال اشکال، نه اینکه تکرار بشود مبنای اشکال. خب اگر انتظار شما این بود، این انتظار در عبارات کفایه تأمین میشه. در عبارات کفایه هم فرمودن، اونی که به عنوان ثانی ما ذکر شدن، فرمودن که اینکه بله طهارات ثلاث عبادی هست، علا نحو عبادی باید واقع بشود، وجه عبادی بودن، وجه قربی بودن، این تعلق امر غیری نیست، به اقتضای امر غیری نیست، بلکه به خاطر توقف حصول غرض از ذل مقدمه بر اتیانه ها به وجه قربی هست. به عبارت اخرى نتیجه وجه دومی که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده است، دقت یتفصا به دروج، نتیجه وجه دومی که مرحوم آخوند در ثانیه ما ذکر کردن نقل کردن، نتیجه و حد او تکرار عبادی بودن تعالات سلاس نیست تا شما اشکال را متوجه کنید به مرحوم آخون، بلکه اونی که در ثانیه ما ذکر شده بیان منشأ عبادیت تعالات سلاس هست، به این که منشأ عبادیت فقط منشأ عبادیت بله تعلق امر غیری نیست، بلکه منشأ عبادیت همون توقف حصول غرض از ذی‌المقدمه، غرض از صلات، توقف حصول غرض از امر نفسی بر اتیان طهارات صلات به وجه قربی است. روی این حساب این جواب دومی که مرحوم آخوند در کفایه از مرحوم شیخ نقل کرده است، این جواب دوم بله اونی که عبارت مرحوم آخوند در نقل جواب شیخ بی ارتباط به جواب مرحوم شیخ نیست، بلکه جواب صحیح هست، ولی این جواب فقط دو تا اشکال را حل میکنه. اشکال سوم را که مربوط به ترتب ثواب هست حل نمیکنه، همونطور که خود مرحوم آخوند در تقریرات هم بله همین در ذیل همین وجه فرمودن ایراد ما به این وجهی که از راه حصول غرض امر نفسی پیش رفته ایراد ما به این وجه همینه، فرمودن یتوجه علیه انهازا و انکان کافیان فی عبادیت المقدمه، برای جواب از اشکال عبادیت طهارات صلات این وجه کافیه، و رافع عن اشکال دور، اشکال دور رو هم حل میکنه، چون منشأ اشکال دور توهم و انحصار ما یوجب کون الوضوء عبادتا فی الامر الغیری. منشأ عبادیت را دور توقف دو طرفه بود، در صورتی دور پیش می آید که عبادیت متوقف بر امر غیری باشد. منشأ دور توهم انحصار ما یوجب کون الوضوء عبادتا فی الامر الغیری، مبنای دور اینه، منشأ دور اینه، ولی این وجه دوم این توقف یک طرف این توقف را از بین میبره و مبنا هذا الوجه، این وجه دومی که ما از مرحوم شیخ ذکر میکنیم، مبنای این وجه کون الوضوء عبادیا بالامر نفسی، این به همون امر نفسی به ذی المقدمه وضوء عبادی شده. خب وقتی این وجه این قسمت از توقف را از بین ببره اشکال دور هم منتفی میشه، الا انه غیر وافن به دفع اشکال ترتب المصوبه علی المقدمه، که اون اشکال ترتب ثواب بر مقدمات را این وجه نمیتواند حل بکنه. این جواب بله دومی که از مرحوم شیخ در اینجا نقل شده برای اصل اشکال، و نظر مرحوم آخوند در این قسمت که نتیجه این شد که اشکال مرحوم آخوند به جواب دوم مذکور از مرحوم شیخ اشکال واردی هست، چون این جواب دو تا اشکال را حل میکنه ولی اشکال سوم را نمیتواند حل بکنه، پس یک جواب تام قابل التزام نیست، نمیشه به این جواب ملتزم شد چون همه اشکالات را حل نمیکنه. جواب سومی که در کفایه از من ذکر شده به عنوان جواب دیگران، نه جواب مختار خود بله مرحوم آخوند، جوابی است که همونطور که قبلا گفته شد از کلمات مرحوم شیخ هم در کتاب الطهاره هم در تقریرات مطار الانظار استفاده میشه، و اون جواب حاصلش این بود که همونطور که در بحث تعبدی و توسلی گفته شد که تعبدی بودن عمل به تعدد امر هست، در واجبات تعبدیه دو تا امر در مورد عمل ثابته، یک امر متعلق به ذات صلاته، یک امر تعلق گرفته است به اتیان صلات به داعی قربی با دو تا عام تعبدی بودن عمل ثابت می شود، در طهارات صلات که واجب غیری هستند مقدمتاً لصلات طواف و امثال اینها عقد شده اند، در اینجا هم دو تا امر وجود داره که توضیح اکثر در این مطلب نسبت به این مطلب در کلام محقق رشدی در بدایع الافکار بود که ایشون فرمودن که اینجا دو تا امر وجود داره. یک امر متعلق شده است به ذات طهارات صلات، یک امر هم تعلق گرفته است به اتیان صلات به دایی اون امر قبلی که به او تعلق گرفته. فرمودن از راه تعدد امر ما همونطور که مشکل عبادی بودن واجبات تعبدیه نفسیه را در صلات و صوم و امثال اینا حل کردیم، عبادیت طهارات صلات در اینجا هم حل میشه با این بیانی که گفته شده از راه تعدد امر. این جواب سومی است که در کفایه ذکر شده، منتها با تعبیر و معاویل، عبارت مرحوم آخون در نقل این جواب سوم فرموده و اما ما رو به ما قیل فی تصحیح اینجا نمی آید. این خود جواب سومی است که در کفایه برای حل اشکال ذکر شده، ولی مرحوم آخون به این جواب سوم هم اشکال میکنه، مناقشه دارن که دو تا مناقشه هست. مناقشه اول اینه که اصل این جواب در محل خودش که بحث تعبدی و توسلی بود در اونجا تمام نیست، این جواب در اونجا تمام نیست، در محل خودش تمام نیست، تا شما بخواهید اون جواب را از اونجا بیارید در محل بحث تطبیق بکنید، جاری بکنید. این در محل خودش تمام نیست. علاوه این یک اشکال. اشکال دوم اینه که اگر در محل خودش هم تمام باشد، در محل بحث این جواب جا ندارد. برای عبادی قرار دادن طهارات صلات این جواب اینجا جا نداره، به خاطر اینکه در اینجا که شما قائل به این هستید که در طهارات صلات دو تا امر وجود داره، امر اول رو باید بگویید که امر اول تعلق گرفته است به طهارات صلات به ذات اینها، امر دوم تعلق گرفته است به اتیان طهارات صلات به وجه قربی. اشکال به شما در این قسمت اینه که اون امر اول که میخواهد به طهارات صلات به ذات این تعلق بگیره، این به چه وجهی؟ امر اول به چه وجهی به طهارات صلات تعلق بگیره؟ چون طهارات صلات اگر به عنوان مقدمه برای صلات باشن امر غیری دارن. ما هو المقدمه ذات طهارت صلات که نیست، که ما هو المقدمه طهارت به وجه عبادی هست. با توجه به این که طهارت به وجه عبادی مقدمه هست و ذات طهارت صلات مقدمه نیست، به چه بیان امر غیری تعلق بگیرد به ذات صلات، ذات طهارت صلات؟ فرموده این برای این مطلبی که گفته شده. اشکال دوم مرحوم آخون این بود که این وجه لایکات یجزی یا یجری در تصحیح اعتبار عبادیت در طهارات صلات. چرا؟ به خاطر اینکه اگر خود طهارات صلات به ذاتی مقدمه نباشند بلکه به وجه عبادی مقدمه باشند، اون امر اولی که میگویید به این طهارات صلات تعلق گرفته از کجا تعلق گرفته؟ من عین یجی، طلبی که به ذات طهارات صلات تعلق بگیره. این بله نظر مرحوم آخون در مورد این جواب سومی که ذکر شده در اینجا برای حل اشکال طهارات صلات. و در این قسمت آیا این اشکالات وارد هست یا وارد نیست، نسبت به اشکال اول آن وقتی که توضیح می دادیم همین جواب سوم را و به مطالب در بحث تعبد یا توسلی اشاره کردیم، اونجا گفته شده که در همون قسمت گفته شده که این اشکال اول مرحوم آخون به اشکال اول مرحوم آخون در اینجا وارد نیست، که اشکال در حقیقت به همون بحث تعدد امر در واجبات نفسیه هستند. این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه در اونجا گفته می شود که در مثل صلات از راه دو تا امر قربی بودن درست میشه، به اینکه امر اول امر تعبدی هست، ولی مقصود مرحوم آخون فرموده اگه دو تا امر داشته باشه، امر اول امر دوم که توسلیه، امر اول تعبدی است یا توسلی، اگه توسلی باشد که دیگه احتیاج به امر دوم نداره، موافقت امر اول موجب سقوط تکلیف میشه، وجه نداره امر دوم بیاد، امر دوم بلا ملاکن میشود. اگه امر اول امر تعبدی باشد که لا یحصل غرض از امر الا به اتیان عمل به وجه قربی، خود همین تعلق امر غیری امر تعبدی به عمل که امر اول هست، خود این اختزا میکنه مکلف بره سراغ عمل با قصد قربت، موجب سوق دادن مکلف به طرف عمل به قصد قربت میشه، دیگه امر ثانی یسیر و لغوان و بلا فایده. فرمایش مرحوم آخون در اونجا نقطه اصلیش این بود. جواب مال هم در بحث‌های قبلی هم به این قسمت جواب داده شده که نه، ملتزم میشیم که امر اول امر تعبدی هست، به این معنا که لا یحصل غرض از امر الا به سقوط الا به قصد قربت، به اتیان عمل به وجه قربی، ولی این بله ولی این مقدار باعث نمی شود که امر دوم بلا فائدتن بشود، لغو بشود. چرا؟ به خاطر اینکه ولو امر اول امر تعبدی هست، خصوصیتش اینه، ولی بیان نشد، تا وقتی بیان نشده باشد برای مکلف، هرچند مکلف احتمال توقف الغرض علا قصد قربت را بدهد، ولی این احتمال از نظر عقلی مکلف را سوق نمی دهد به طرف احتیاط، به جوری که عمل را انجام بده با اون امر مشروط محتمل و شرطیه. این چون این را سوق نمی دهد، روی این حساب امر دوم مورد احتیاج میشه، لغو نمیشه، بلا فایده نمیشه، احتیاج به امر دوم هست. روی این حساب در این فرمایش مرحوم آخون را در نسبت به وجه دوم، وجه سوم بخوایم حساب بکنیم، اون اشکال اولی که کردن که خود تعدد الامر، پنابردن به تعدد الامر فی محل خودش تعبد یا توسلی صحیح نیست، این اشکال مرحوم آخون اشکال واردی نیست، این اشکال قبلا جواب داده شده. اما اشکال دوم که مربوط است به تطبیق تعدد الامر، راه حل تعدد الامر بر محل بحث که طهارات صلات باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.